فرانسه در امور لبنان به شدت با واکنش روبرو شد.
خیلی متشکرم خانم شوبری، با شما خداحافظی میکنم و همچنین ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند. اما دوستان خوبم، دفاع بدون مرز عنوان ویژه برنامه است که تقدیمتون میکنیم به مناسبت هفته دفاع مقدس.
دفاع بدون مرز. اسلام مرز ندارد. این جمله امام خمینی یک راهبرد بزرگ برای انقلاب اسلامی بوده است. برخی سعی کردند از این جمله سوء استفاده کنند و بگویند ایران به خاک دیگر کشورها چشم طمع دارد. امام خمینی در اوج جنگ تحمیلی این نظر را رد کردند.
لکن ما از باب اینکه تابع اسلام هستیم و قراردادهایی که شده است محترم میشماریم، هرگز بنای این مطلب را نداریم که حتی یک وجب از مملکت عراق که به حسب حالا مال عراق است تعدی کنیم.
ما میل داریم که همه ممالک اسلامی، همه کشورهای اسلامی، همه کشورهای مستضعفین دنیا اینطور بشه که یک جمعیت باشند. در بین خود این جمعیت و در بین همین جمعیت نخست وزیر، رئیس جمهور، مجلس، افراد دیگه‌ای که در بنگاه‌های دولتی هستند تعیین بشند تا آسیب بردار نباشند.
اواخر دهه 60 شمسی، شوروی از خاک افغانستان در حالی که شکست خورده بود عقب نشست. آن نسل مبارزی که با شوروی جنگیده بود به حیات خود ادامه دادند. حدود 30 سال بعد همان اندیشه گردان فاطمیون را ایجاد کرد. درست در روزهایی که تکفیری ها در سوریه دست به کشتار مردم زدند. آقای باقری از رزمندگان مدافع حرم.
ولی واقعیت داستان اینه که اینها ابتداءً قدیمی‌های شیعیانی که در افغانستان برای دفاع کار می‌کردن و در جریان ایران و عراق حضور داشتن، تونسته بودن خدمت کنن و شرف حضور داشتن، همون دوستان که پیشکسوتان جنگ بودن تصمیم می‌گیرن که برای دفاع یک گروهان تشکیل بدن. از یک گروهان به گردان تبدیل میشه یک گردان. این پیشکسوت ها شرایط ایجاد میشه، شروع میکنن کار کردن، یعنی ابتدا با یه گردان وارد کار میشن. سال 89 جنگ سوریه شروع میشه اینها از هولوش سال تقریبا 90-91 حضور قطعی پیدا میکنند.
در ابتدای دهه 90 حدود 26 نفر از نیروهای افغانی به فرماندهی ابو حامد راهی دمشق شدند تا در نبردها شرکت کنند. همانجا بود که تفکر ایجاد سازمانی منسجم شکل گرفت. آقای عابدی از رزمندگان مدافع حرم.
بله، اصلا یه تعدادشون جانباز بودن، یه تعدادشون مجروحینی بودن که توی کشور خودشون جنگیده بودن، الان در امتداد اون در واقع جهاد اومده بودن توی سوریه، مشغول دفاع و مشغول جنگ بودن. بعضی هاشون هم بچه های همونو بعضا مشاهده هم میشد، بعضی هاشون بچه های شهدای در واقع فاطمیان بودن، کسایی که در واقع جهاد کرده بودن با همون شوروی یا تو کشور خودشون جنگیده بودن، الان هم اومده بودن اینجا، اینجا هم داشتن ایفای نقش میکردن.
سردار سلیمانی توانست با مدیریت خود این اندیشه را ایجاد کند که ایرانی می تواند در کنار یک افغان، عراقی، سوری، لبنانی و یا پاکستانی باشد، با هم همسنگر باشند و به یک هدف فکر کنند. دکتر عبیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
همگرایی فرهنگی در منطقه باعث میشه که این کشورها بتوانند ضمن اینکه در حوزه‌های نظامی و دفع اشغالگر و دفع نیروهای متجاوز همکاری داشته باشند، هم در سطح مردمی، هم در سطح نخبگان و هم در سطح سیاستمداران و هم در سطح نیروهای نظامی و حتی در سطح روشنفکران میتونن باعث ساختن یک تمدن جدید اسلامی در منطقه با همکاری همدیگر باشن، که یکی از شاخصهای ایجاد تمدن اینه که امنیت برای همه کشورهای منطقه وجود داشته باشه و هم امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی و امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی.
مدیریت فرمانده سپاه قدس در این مرحله بسیار مهم است. سپاه قدس ایران بسیار کمک کرد تا این نیروها سازماندهی و مجهز شوند. در این مرحله نام سردار سلیمانی بسیار مهم و راهبردی است. مردی که بارها در جمع نیروهای لشکر فاطمیون حضور یافت.
امروز شاید قدر عمل شما خیلی فهمیده نشد، اما تاریخ آینده سالهای بعد همه می دانن شما چه کار بزرگی برای خدمت به بشریت، برای خدمت به انسانیت انجام دادید. اینکه شما این بیابونها را در هم نوردیدید، موفق شدید و همین جا همین تیپ داعش را از این شهر شکست بدازه، اونی از کارهای بزرگ و نادر شما.
هسته اولیه شکلگیری فاطمیون مجاهدین افغانستانی پیرو امام خمینی رحمت الله علیه بودند که در جهاد این کشور علیه شوروی و همچنان در جنگ با طالبان حضور و سهم بسزایی داشتند. حالا آنها نیروهای اساسی در جنگ علیه تروریسم تکفیری شده بودند. خانواده های شهدای افغان خدمت مقام معظم رهبری رسیدند.
یه ایسری شهید شد پنجم محرم،
همین محرم،
همین محرم از یک شهید شد که دیگه چی بود، مثل اربابش سر نداشت، مثل ابوالفضل وری دست نداشت، مثل قاسم وری پا نداشت، در بین ماشین سوخت. آجی اینقدر هدیه برای ما آورده بود محمد رضا
خواهری. برادران و خواهران عزیز افغانی و خاوری های مشهد و خراسان و اینها در همه مراحل انقلاب اسلامی نقش ایفا کردن، هم در خود اصل انقلاب، پیروزی انقلاب، هم در دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی، هم در همه حوادث بعدی، حالا هم که در قضیه دفاع از حرمهای اهل بیت علیهم السلام، این جوانهای مثل دسته گل، پدر مادرها این جوانها رو فرستادند برای دفاع از حریم اهل بیت. و من به شما عرض بکنم شهدایی که در این راه به شهادت میرسند یک امتیازی دارند. این فرزندان شما در واقع جان خودشون رو سپر قرار دادند برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیث‌ها به حرم اهل بیت نرسد. از شأن اینها شأن بسیار بالایی است. البته برای پدرها و مادرها و همسرها و فرزندها سخت، مسلمه که خیلی سخت، اما این سختی رو برای خدا تحمل میکنید و انشالله خدای متعال چشم شما رو روشن خواهد کرد به لطف خود، به فضل خود.
این تجربه آنقدر جدید بود که کسی ابتدا نمیدانست چه خواهد شد، اما حالا ما با انرژی عظیمی روبرو هستیم که میخواهد از این مشترکات بین ملت‌ها در راه آبادی و پیشرفت اسلام استفاده کند. آقای دکتر محبی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره این توان جدید جهان اسلام میگوید:
ما به عنوان بازوی ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی کار خودمونو کردیم، یعنی این همدلی رو در بین ملت‌های اسلامی برای دفاع از خودشون و حیثیتشون، ایجاد ساختار و سازمان و سازماندهی کردن، کارمون رو انجام دادیم. و نمونهش لشکر زینبیون، فاطمیون، حزب الله و نیروهای مختلف هشت و شبی که شکل گرفت. اما اون کاری که باید بخش اقتصادی انجام بشه، تو بخش سیاسی انجام بشه که ما بتونیم از این همدلی ها استفاده بکنیم، اون کار دولت اسلامی هستش که در اصل میشه قوه مجریه ما. ما اگر که عملکرد دولت جمهوری اسلامی هم مثل عملکرد نظام جمهوری اسلامی هدفمند و به اصطلاح انقلابی باشه، من فکر میکنم که ما از همون ظرفیت های ملت های اسلامی میتونیم استفاده بکنیم برای بهره‌وری بیشتر اقتصادی، که همین الان قطعاً به لحاظ دو تا چارتای اقتصادی هم معاملات کشورهای همسایه ما مثل عراق، مثل افغانستان با ما خیلی راحت تر از کشورهایی که هستش که ده ها فرسخ اونا فاصله دارن.
جالب است که خود غربی ها هم نسبت به این مسئله حساس شدند. سال گذشته مؤسسه واشنگتن در آمریکا نشستی برای شناخت نیروهای مبارز در سوریه و اهمیت سپاه پاسداران برگزار کرد. یکی از اعضای این نشست درباره نقش سردار سلیمانی گفت:
نیرویی که اعضای آن تحت فرماندهی مستقیم جنرال سلیمانی قرار دارند که فرمانده نیروی قدسه. این نیرو به صورت تیپ ها سازماندهی میشه که معمولا مشتمل بر تابعیت های مختلف هستند. مثلا برای نام بردن از تیپ های اصلی اون میتوان به تیپ حزب الله لبنان و گروه های شیعه عراقی که شمار متعددی از اونها وجود دارن اشاره کرد، که 5 یا 6 گروه بزرگ و اصلی از اونها وجود داره. همچنین تیپ فاطمیون افغان، تیپ زینبیون پاکستانی، گروه های شبه نظامی شیعی در بحرین، کویت، شرق عربستان سعودی و سایر نقاط خلیج فارس وجود دارند که با حوثی های یمنی همکاری می کنند.
افغانستان، کشوری که حداقل در 40 سال گذشته از دشمن خارجی و تروریست داخلی رنج برده است. آمریکا در این کشور کم جنایت نکرد، اما امنیت هنوز کالای گرانبهایی در آنجاست. نسلی در این سرزمین رشد یافتند که از همان ابتدا شوروی و آمریکا را دشمن خود می‌دانستند. آنها به این باور رسیده بودند که اگر کشورشان و اسلام می‌خواهد قدرتمند شود، باید به توان داخلی اتکا کنند. لشکر فاطمیون با همین اندیشه به مبارزه با داعش رفت، گروهی که از تمام دنیا مجاهدان افغان را جذب کرده است. آقای باقری از رزمندگان مدافع حرم:
سید دیگری رو نام ببرم، ما در خدمت ایشون بودیم در عملیات آزادسازی هوبر سال 94 نیمه دقیقاً دوم 22 بهمن به اون وقت ما در خدمت ایشون بودیم. این آقا سید متخصص جراح بود، نگاهشون میکردیم تمام تقریباً 20-30% دندونه ایشون طلا بود. گفتم آقا سید شما برای چی اومدی؟ خیلی آدم خیلی خوشگله، در تمیز، این آدم اصلا توی شرایط همخونی نداره. گفت پدرم، مادرم، خواهرم، زندگیم، همه چیزم، من پزشکم در کانادا، دوستمون افغانی هستم. گفت برای چی اومدی؟ گفت پدرم تصمیم گرفته، نظر کرده، منو نظر بیبی خانم از زینب کرده که یک سال من بیام عقبه خط مقدم، دقیقا همینجور بود، عقبه خط مقدم جبه هر جا که بود من برادران رزمنده رو تا اونجا که توان دارم به اندازه دستم برمیاد کمک کنم.
علیرضا توسلی یا ابو حامد، فرمانده اصلی لشکر فاطمیون، در اسفند سال 1393، کمتر از 2 سال از تأسیس این گروه، به شهادت رسید.
شهید علیرضا توسلی یکی از رزمندگانی بود که همچون هزاران هزار رزمنده اسلام به پا خواست. بهار سال 91 بود که گروهی 21 نفره از مجاهدان افغانی به همراه علیرضا وارد سوریه شدند. تلاش‌های 6 ماهه او در سوریه نتیجه داد و سازمان مجاهدان افغانستانی مدافع حرم با نام فاطمیون شکل گرفت. گروه فاطمیون هرچند در ابتدا اندک بود، اما کم کم تبدیل به گروهان، گردان و سپس با افزایش حضور مجاهدان افغانستانی در سوریه تبدیل به تیپ فاطمیون شد.
بعد از شهادت ابو حامد، روند سازماندهی فاطمیون متوقف نشد، بلکه شهادت او روحیه عظیمی به افغانها داد و جذب نیرو هم بیشتر شد. اکنون این لشکر بسیار مجهز و توانمند است. آقای باقری از رزمندگان مدافع حرم:
الان به عنوان لشکر فاطمیونن، یعنی تیپ نیستن، لشکر فاطمیون هستن، وارد عرصه کار میشن که دوستان تقریبا 5 تا گردان خاص داره، از بهترین عزیزانی که من در خدمتشون بودم، یه پزشک بسیار حاضر و متخصص جراح، ولی این پزشک اصله دست گرفته اومده تو حریم بیبی از زینب داره خدمت میکنه. یعنی اینقدر ایشون مخلص، اینقدر ایشون خالص.
نزدیکی فکری ایران و افغانستان در ساماندهی و تحرک نیروهای فاطمیون بسیار مؤثر بود. قرابت فرهنگی باعث می شد این انسجام در سازماندهی، آموزش و نبرد بهتر خود را نشان دهد. آقای عابدی از رزمندگان مدافع حرم:
بله، ببینید این وحدتی که ایجاد شد و حضور نیروهای جوان مؤمن انقلابی در عرصه مقاومت از شاهکارهای بسیار بزرگ سردار سلیمانی بود. ایشون خیلی مقاومت میکرد، چون یه دیم گفتن نه نیارین دیگران رو، مشکلات بین المللی درست میشه، چی میشه چی نمیشه. ایشون با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته بودن در اون چارچوب کار رو دنبال کردن و خیلی وقت گذاشتن، تونستن این مجموعه بی‌نظیر رو که هنوز که هنوز دنیا متوجه نمیشه چی شده اونجا. مقاومت سوریه در واقع منشأ یک تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید، و انشاءالله با همین لشکر ائتلافی جوانان شیعه که منشأش در سوریه گذاشته شد، قدس آزاد میشه و این لشکر در اونجا انشاءالله مستقر میشه و دنیا خواهد دید که سردار سلیمانی چه ارثی رو برای جهان اسلام و مسلمان ها به جا گذاشت.
نبرد سوریه بیش از همه اندیشه امام خمینی را به عنوان یک تفکر فراتر از مرزهای ایران نشان داد. جمهوری اسلامی عملا نشان داد که دین می تواند به عنوان عامل انسجام ملت‌ها عمل کند و تفاوت‌های قومی و ملی را پشت سر بگذارد. آقای فرهادی از کارشناسان نظامی و آشنا به مسائل منطقه در این باره میگوید:
ببینید اون طیفی از بچهای فاطمیان که اومدن توی سوریه، در واقع آموزش‌هاشون عمدتاً توی ایران انجام میشد، بعد اعزام میشدن توی سوریه. اصلا یکی از دلایل حضور فاطمیان توی سوریه این بود که ایران اونجا هست، یعنی بچه‌های ایرانی اونجا هستن. معمولاً و عمدتاً و غالباً هم زی مجموعه بچه‌های ایران بودن، یعنی فرماندهانشون بچه های ایران بودن، فوق‌العاده اطاعت پذیری خیلی عالی داشتن، فوق‌العاده تو تمرینات سخت کوش بودن، واقعا میتونم بگم که از خودگذشتگی و جانبرکفی خاصی داشتن. یعنی از همون ابتدا که باهاشون تمرین میکردی این ولع شهادت و این در واقع حس شهادت طلبی توشون بیداد میکرد. خیلی با عشق تمرین میکردن، خیلی با جون و دل تمرین میکردن، مایه میذاشتن. اونجا هم واقعا بچه های نترسی بودن.
وحدت جهان اسلام این روزها شکل و شمایل عملی به خود گرفته. کاری که سپاه قدس انجام داد، حرفهای نظری و نوشته شده در کتابها را عملاً در روی زمین اجرا کرد. ما مسلمانیم و این بالاترین ارزش است. انرژی عظیمی که می تواند در جهت تعالی جهان اسلام استفاده شود. آقای باقری از رزمندگان مدافع حرم درباره نگاه لشکر فاطمیون نسبت به انقلاب اسلامی میگوید:
خیلی تلاش کردم، برنامه‌ریزی زیادی شد، چندین برنامه ریخته بودم برای ترور سردار سلیمانی، حالا در داخل کشور در خارج از کشور، ولی به لطف خدا اونها محقق نشد تا اینکه این ترس ادامه پیدا کرد و کرد و کرد و کرد. در عراق آخر جنبش رسید که دیگه متوجه شدن دیگه نمیتونن غیر از بین بردن سردار کاری بکنن، چون وجود ایشون یک برکتی داشت، هر لحظه این خطر رو بیشتر میکرد و آمریکا رو به نقطه افول نزدیکتر میکرد.
بیست و دو سال فرماندهی سردار سلیمانی بر سپاه قدس او را دارای شناختی کرد که میتوان مردم منطقه را کنار هم داشت و این کشورها را آباد کرد بدون آنکه نیازی به حضور آمریکا باشد. شاید به همین دلیل بود که از نظر آمریکا سردار سلیمانی خطرناکترین چهره جهان بود. مدافعان حرم حضرت زینب اکنون می توانند با افتخار بگویند که توانستند با خون خود حافظ این حرم مقدس باشند و اندیشه دوستی با اهل بیت را به عنوان اندیشه صلح طلبانه و حامی ملت‌ها به جهان معرفی کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه کوتاهی رو با عنوان خانه دوست کجاست تقدیمتون میکنیم که به معرفی مساجد از جمله مسجد دانشگاه تهران میپردازد از نظر قدمت و معماری.
قدماتو آروم بر میداری و چشم میچرخونی تا راهی یا نشونهی با تو از جایی بگه که صفای اون دلت رو لبریز کنه از شوق عالم بالا. عالم بالا
خانه دوست کجاست؟
محمد رضا حسن بیگی هستم، پژوهشگر تهران شناسی. مسجد دانشگاه تهران یکی از اولین مساجدی است که با طراحی مدرن ساخته شده. معماری این بنا که از سال 1345 به مرحله بهره برداری رسید، ترکیبی است از معماری سنتی و مدرن. مسجد دانشگاه تهران در زمینی به وسعت 1800 متر مربع ساخته شده که 900 متر مربع از اون رو شبستان و 900 متر دیگر رو صحن مسجد در بر گرفته. زیرسازی بنا با سنگ اصفهان و بتون مسلح انجام شده و دارای گنبدی به شکل عدسی است که پایه‌های اون رو ستون‌های مورب از بدنه اصلی ساختمان جدا کرده و دو مناره هر کدوم به ارتفاع 28.5 متر که بدنه اونها با سنگ تزئین شده نمای گنبد رو تکمیل میکنه. ستونها و فلکه دور گنبد این مسجد و همچنین شبکه های طبقه اول از جنس کاشی معرقه که توسط استادان کاشی ساز اصفهانی تراشیده و نصب شده. کتیبه های شبستان هم به همین شیوه در زمینه یک رنگ ساخته شده. در کاشیکاری مسجد دانشگاه تهران آیاتی از کلام الله مجید به کار رفته و در طراحی اونها اصالت هنری کاشیکاری عهد سلجوقیان که بنیانگذارش هنرمندان و معماران ایرانی بودند و بعد در زمان صفوی کامل شده مورد توجه قرار گرفته. در رابطه با تاریخچه مسجد دانشگاه تهران گفتنی است که در تاریخ 15 شهریور سال 1327 اعضای انجمن معارف اسلامی دانشجویان طی نامه رسمی از دانشگاه و اولیای امور تقاضا کردند برای اقامه نماز و برگزاری مراسم مذهبی دانشجویان مسجدی آبرومند احداث بشه. درخواست دانشجویان مورد پذیرش اولیای امور دانشگاه قرار گرفت. با این حال فراهم شدن مقدمات احداث مسجد تا فروردین 1334 به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره کلنگ ساخت اون در روز اول اردیبهشت سال 1334 به زمین زده شد. نقشه ساختمان با در نظر گرفتن احتیاجات دانشگاه ترسیم و محل احداث اون محوطه دانشگاه تعیین شد. مسجد دانشگاه تهران سردری عالی و مرتفع و دو ورودی به حیات اصلی و دو ورودی به حیات فرعی داره و حیات‌ها به وسیله یک ورودی دیگه به همدیگه مربوط میشن. شبستان مسقف مسجد که از اون برای نماز خوندن استفاده میشه از سمت داخل پوشش سنگی و سقف اون پوشش گچی داره و محراب کاشیکاری شده اون با طرح گل و گیاه و خط تزئین شده.